عاشق سینما ایتالیا، یعنی روسیلینی، دستیکا، آنتونیونی.
به چه جهت؟
خیلی شبیه زندگی ماست. مثلا توی یه فیلم گلای آفتابگردون که مال دستیکاست، بعد که مارچل ماستیورانی با صوفیا ازدواج میکنن، صوفیا میگه که مادر تو چه عروسی ما نیمد. این کاملا به فرهنگ ما نزدیک. آره خیلی غریب اصلا. و بعد میگم بهترین دورش بود، الان هم سینما ایتالیا تو سقوطه، دیگه چیزی نیست. و بعد میگم ما از این خیلی تأثیر گرفتیم. و بعدش میگم بهترین دوره سینمای دنیا بود. بعد پناهمون هم کتاب بود و رمان بود و ناشرای خیلی مهم و موقع هم صفی علیشاه بود، عرض شود امیر کبیر بود، اندیشه بود، اینا چیز بودن. همه شعر یه چیز اوریانیه، شاعر اگه بخواد دروغ بگو چاخان کنه معلوم میشه، یعنی به خودش نسبت بده معلوم میشه. اینقدر اوریان این کار که نمیدونی. شما الان ببینین چقدر 600-700 سال از حافظ گذشته، ولی شما همه چیشو میبینی چون که دروغ نیست. شاعر دروغین ما خیلی داشتیم. مال نیما اگر دلنشینه تمام بیوگرافیشه، مال من هم شعر همه بیوگرافی خوده،
یعنی زیست خودش.
آره هیچ چیز من اضافه نکردم، چیزی هم نمیدونم نمیگم، من دخالت نمی کنم، معمولا اظهار عقیده بی خودی راجع به چیز کنم. و این نکته هم بگم که خب دیگه باید بگم، سنم جاییست که به تمام آدمایی که تو ایران کار شعر کردن احترام میذارم. هیچ ادعایی هم نداشتم از هر کدوم یه چیزی.
بیشترین اونس با کی داشتیم؟
با سهراب. با سهراب بیشترین داشتیم. یه شانسی هم که داشتیم تو نیویورک، ما یه دومایی با هم بودیم. من یه جای دانشجوی زندگی میکردم، یه روز یک شنبه بود، خیلی غمگین من تونسته بودم تنها تو اتاقم، یه دفعه زنگ اتاق به صدا در اومد، دیدم یه صدای از اون ور تلفن، با من سهرابم چمدون تو بردو بریم.
دوچار یعنی عاشق، و فکر کن که چه تنهاست اگر که ماهی کوچک دوچار آبی دریای بی کران باشد. چه فکر نازک غمناکی، و غم تبسم پوشیده ی نگاه گیاه است، و غم اشاره محوی به رد وحدت اشیاست. خوشا به حال گیاهان که عاشق نورند، و دست منبسط نور روی شانی آنهاست. نه وصل ممکن نیست، همیشه فاصله ای هست. اگرچه منحنی آب بالش خوبی است برای خواب دلاویز ترد نیلوفر، همیشه فاصله ای هست. دوچار باید بود.
آرام من بمان کنارم بمان، بنگر مرا که میدهم بی تو جان. هر جا روم تو سایه‌ای از منی، تو غمگسارم، تو دنیای منی. دریای من ز موج گیسوی تو، روانم سوی تو، تمام من تو.
چاپ تهران.
مخاطبان محترم رادیو تهران، در مورد یکی از نام‌های معتبر و آشنای شعر و ادبیات معاصر ایران صحبت می‌کنیم در این شماره، جناب احمد رضا احمدی، با حضور جناب آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت رسانه و مطبوعات، و مسعود میرنازنین، روزنامه‌نگار. دعوت می‌کنم اگر به این حوزه علاقه‌مندید تا صفحه آخر این شماره همراه ما باشید. آقای کوچویی عزیز، مسعود میرنازنین، چون اوایل برنامه گفتیم به مخاطبان که نام جناب احمد رضا احمدی گره خورده با شعر سپید و موج نوع شعر، مسعود عزیزم اشاره کرد، اگه موافق باشید یک تصویر کوتاه، یک تعریف مختصری از این گونه شعر به مخاطب هم ارائه کنیم، یادآوری بشه برای مخاطبان علاقمند به این حوزه.
خب من فقط اشاره بکنم که ناگهان احمد رضا احمدی با تصویرهایی که خلق کرد، با واژه‌هایی که به کار گرفت، در حقیقت همه چیز رو در هم ریخت، یعنی با اون نظمی که شعر معاصر داشت به راستی همونطور که اشاره کردم جسارت می‌خواست، همه چیز رو دگرگون کرد و این خیلی شجاعت می‌خواست و واقعا دلیری در اون هنگام هم، در اون هنگامی که شعر معاصر تازه بانی ما داشت شکل می‌گرفت و به نظمی دلخواه داشت می‌رسید و احمد رضا احمدی همه چیز رو در هم ریخت، اما حاصل اون باز پدیده‌ای به دل نشستنی بود.
خودشون تعبیر خیلی مختصری داره از این فعالیت شاعرانه و این موج نوعی که آغاز کرده. ایشون میگه که من ساده می‌نویسم، بسیار بسیار ساده و روان، و شاید یک دلیل هم در کنار اون حرکت در جهت مخالف این بوده که خیلی این زبان ساده رو در مقایسه با اون زبان گاه پیچیده یه شعر کلاسیک و کهن مطلوب و مناسب نمیدونستن.
در واقع ما داریم از شعری صحبت میکنیم، یوسف رحیمی عزیز، که خودشو در قید و بند این نمیبینه که حتما قافیه پیدا کنه، اما در این حال اون پراکندگی در واقع کلمات رو فقط به هم نخ کردن رو هم نداره. حالا یک دعوای ازلی ابدی هم هستش که خود آقای احمدرضا احمدی در یک مصاحبه مفصل بهش اشاره میکنه، که میگفتن احمد رضا احمدی شعرش الهام گرفته از کارهای هوشنگ ایرانی هستش. خب ایشون هم شاعر بودن و ادیب بودن. احمد رضا احمدی میگه نه، من فقط کلمات رو به هم دیگه نخ نمیکنم، اینطور نیستش، و اون بحث ساختاری رو پیش میکشه که ما داریم راجع به شعر موج نو صحبت میکنیم. تحلیل سادهش این میشه که داریم راجع به شعری صحبت میکنیم که توش نوستالژی وجود داره، در واقع شکوه و شکایت وجود داره و البته بسیار اتروبوی زندگی داره، یعنی فقط رها نمیشه در اون شکوه و شکایت، این اتروبوی زندگی داشتن باعث میشه که احمدرضا احمدی چند سر و گردن بیاد بالاتر از حالا امثال هوشنگ ایرانی و افراد دیگه‌ای که داشتن شعر میگفتن بدون در واقع در قید قافیه بودن، ولی کلمات در هم در واقع آمیخته رو در واقع به خورد مخاطب شاید به تعبیر آقای احمدی میدادن. یه جایی اشاره میکنه میگه من چند تا کلمه کنار هم دیگه نریختم که فقط به مخاطبم بگم ببینید من میتونم یه کار متفاوت بکنم. بله. و درسته، واقعا وقتی شعر احمدرضا احمدی رو آدم میخونه میبینه که وارد یک سفر جادویی میشه با کلمات، یک خلق اتفاق افتاده و
ایجاز و ایجاز کنار،
تصویر جدی و خیلی خیلی شفاف برای هر طیف از خواننده های اون شعر خلق میکنه. حالا خودش باز هم میگم خیلی اشاره میکنه به ماجرای این که شعر احمدرضا احمدی یک جوری سینماست و میگه که سینما رفتم یکی از کشفای بزرگ بشر بوده، مثل آنتیبیوتیک، مثل هواپیما، و من این کشف رو دوست دارم، یعنی سینما رو دوست دارم، و به همین دلیل هستش که خیلی شعرش رو سینمایی و تصویری عرضه میکنه.
آقای کوچویی عزیز، مسعود جان، اشاره کردم در اوایل برنامه چاپ تهران در این شماره، شماره 20، به این که بعضی نامها در ادبیات معاصر ایران نامهای صدادارن اصطلاحاً، و اشاره شد که ایشون صداپیشگی هم فراوان انجام داده در قالب‌های مختلف و ویژه به شکل شعرخوانی در مجموعه‌های موسیقی که ما شنیدیم. چقدر این بخش فعالیت ایشون به نظر شما تأثیرگذار بوده که نام احمدرضا احمدی در ذهن مخاطبان بیشتر تهنشین بشه و بمونه؟
کبیر دشوار میشه گفت، به ویژه در قیاس با شعرهاش و به ویژه با توان او در تحلیل موسیقی ایرانی دشوار میشه چنین قیاسی کرد، برای که به گمان من یک زنگ تفریحی بوده برای احمدرضا احمدی کار با صدا. به گمان من بر تقدیر یک خوانش بوده، آن تلاش و آن کنکاشی که در شعر با اون کلنجار می رفته طبیعتا خوانش این رو فوقت هست. اما خود من همواره شیفته اون ضرباهنگ خوانش شعرهای او بودم، شیفته اون پریشانی که کیمیایی هم میگه در صدای او کامل محسوس است.
اینو به این خاطر گفتم که یک جاهایی ما وقتی به نام احمد رضا احمدی نازنین برخورد میکنیم، همون لحظه صدای ایشون و شعرخوانی هاشون در ذهن ما زنده و پررنگ میشه و طبیعتاً از این طریق با، حالا اگر شعرهای خودشون رو خونده باشن تو اون مجموعه خاص، با شعرهاشون هم بیشتر ارتباط برقرار میکنیم به عنوان مخاطب.
جناب کوچویی فرمودن که در واقع همیشه سعی کرده که احمد رضا احمدی به همون وجه شاعرانگی خودش بپردازه. واقعا اگر مرور کنیم کارنامه فعالیت‌های حالا سال‌های جوانی احمد رضا احمدی رو، می‌بینیم که چنین اتفاقی افتاده. او با هوشیاری تمام همواره شاعر موندن رو انتخاب کرده، کار زیاد انجام داده. یک جوان خوشتیپ با قیافه فوتوجنیک که رفیقی مثل مسعود کیمیایی هم داره و مسعود کیمیایی ازش خواهش میکنه که برن و برای فیلم اولش در واقع اتود چند تا سکانس رو انجام بدن و اتود بزنن، تصویر برداری میکنن، فیلم برداری میکنن و
فیلم بیگانه بیا بوده
فکر میکنم فیلم اول کیمیایی، بله بیگانه بیا با فرامرز غریبیان این کار انجام میشه و اتفاقا آقای کیمیایی میتونه که رضایت حالا مسئولین وقت رو جلب بکنه و فیلم ساخته بشه بدون احمد رضا احمدی، چون احمد رضا احمدی میگه من اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم، از من نخواهید که به دوربین زل بزنم و کاری رو انجام بدم. به غیر از این خیلی اتفاقای دیگه
ولی بعدها موفق میشه در فیلم پستچی داریوش مهرجویی
بازی میکنه و من احساس میکنم که اگر احمد رضا احمدی اراده میکرد که بازیگر باشه و نه شاعر، حتما الان جزء یکی از سلبریتی های قدیمی و موسفید سینمای ایران بود. این کارو نکرد، همونطور که دلش نمیخواست فقط در حوزه موسیقی متمرکز باشه، خیلی کارهای جدی در حوزه موسیقی انجام داده، چه در دوره‌ای که کانون بوده به لحاظ پژوهشی و تألیفی و چه به لحاظ حالا خوانش ها و بیان و شعرخوانی های مختلفی که داشته تو حوزه های مختلف. ویراستار درجه یکی احمد رضا احمدی، ولی خب همه ما به نظرم به تصمیم خود ایشون باید احترام بذاریم و البته احمد رضا احمدی نقاش،
بله،
نقاش درجه یک، و به تصمیمش احترام بذاریم و بگیم که احمد رضا احمدی شاعر. بدون یک کلمه پس و پیش.
واقعا شعر عنصر اصلیش درده، نه وزنه نه قافیه است. تو قصه نداشته باشید بسیار چیز بی‌مزه‌ای در میاد. بخوای یه خور اونورتر بری قصه دار میشی دیگه.
نمیدانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان برون. من و بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه میآمد.
به خدا شعرا صادراتی، حالا جایزه نمیدم بمون.
اعتراف میکنم که به سختی میشه از دوست داشتنت خودداری کرد.
احمد رضا احمدی 30 اردیبهشت ماه 1319 در کرمان متولد شد. او دیپلمش را از مدرسه دارالفنون گرفت و پس از گذراندن خدمت سربازی در سال 1341 مجموعه شعر طرح را منتشر کرد که سرآغازی برای شعر نو در ایران بود، که البته واکنش‌های متناقضی را نیز به دنبال داشت.
قلب تو هوا را گرم کرد، در هوای گرم عشق ما تعارف پنیر بود و قناعت به نگاه در چاه آب. مردم که در گرما از باران آمدند گفتی از اتاق بروند چراغ بگذارند، من تو را دوست دارم.
اشعار احمدی که با مقدمه فریدون رهنما به چاپ رسیدند موج نو نام گرفتند. در شعر موج نو روابط جدیدی بین اشیا و کلمات کشف و زبانی پیچیده و مبهم استفاده می شود. در این سبک خبری از بعض و قافیه نیست و آشنایی زدایی و هنجارگریزی نحوی به وفور یافت می شود.
من تو را سر تا سر نبودم، من خودم را پوشیدم فصل نبود، در لباس بی فصل من تو را سر تا سر نبودم، من تو بودم، من تو را خوب گفتم که گلهای شام دانی را پوشیدم. اتاق من دیگر سفید است، گلدان نکنون خالی است، مرا دوست بدار گلدان گل میدم.
دفتر ماه پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل، کی به غزل آیی؟ شب من گم شده در کوچه بی خوابی ها. خواب کن چشم مرا ای نگه رویایی. باز هم وعده فردا دهی و میدانم نیست افسانه امروز تو را فردایی. آن که در چشم تو رویای مرا زندان کرد، کاش میداد به دل تنگی من منایی. آن که در چشم تو رویای مرا زندان کرد، کاش میداد به دل تنگی من منایی. بیش از این مهر جنون بر دل من داغ مکن، نیست اندازه مجنونی من صحرایی. دفتر ماه پر از شعر سپید است، پر از تنهایی. ای پریزاد غزل، کی به غزل میایی؟
چاپ تهران.
در کنار شما مخاطبان محترم چاپ تهرانیم از رادیو تهران. اگه علاقمندید به حوزه فرهنگ، هنر، ادبیات، نویسندگی و کتاب، پیشنهاد میکنم همراه ما باشید تا صفحه پایانی این شماره با حضور و همراهی جناب آلبرت کوچویی، نویسنده، مترجم و پیشکسوت مطبوعات و رسانه، و مسعود میرعزیز، روزنامه نگار، صحبت میکنیم از یکی از نامهای پررنگ و بالا بلند ادبیات معاصر ایران، جناب احمد رضا احمدی.
احمد رضا احمدی همونطور که تو بحثم بهش اشاره شد، کارهای متفاوتی رو از سر گذروند و تجربه کرد.
بله بله.
ولی از همان در واقع سال 1341 مجموعه تر و کمی بعدترش هم تأسیس گروه طرفه، مدام و مدام مشغول شاعر بودن بوده احمد رضا احمدی. ولی کاری که همیشه و مکرر و سالیان سال انجام داده شاعری بوده. جناب کوچویی، این به نظرم یکی از وجوه بارز احمد رضا احمدی هستش که در همه این سالها مثل در واقع یک کارمند حرفه‌ای هر روز و هر روز پشت میزش نشسته احمد رضا احمدی و کار شعر انجام داده. خیلی دفتر شعر داره، به نظرم میشه که یکی دو قفسه از یک کتابخانه بسیار بزرگ رو به کتاب‌های احمد رضا احمدی اختصاص داد. چطور میشه که در واقع احمد رضا احمدی شاعری رو به عنوان همه زندگیش، پیشه اصلیش انتخاب میکنه
و حرفش؟ بگم آره، من احمد رضا احمدی از معدود شاعرانی است که تابع یک نظم خاص کار اداری هم هست.
درست.
و همین سبب شده که دنبال بکنه چاپ یک کتاب، چاپ یک اثر و در واقع گنجینه بسازه از آثارش. بسیاری از شاعرانی که میشناسیم در پی و در بند چاپ آثارشون نبودند. بسیار مثل زنده یاد نصرت رحمانی و شاعران بسیار دیگر. اما احمد رضا احمدی شاید کار در کانون پرورش فکری کودکان و نظم و انضباط کاری، سر ساعت رفتن سر ساعت بیرون آمدن، سبب شد که یک نظم اداری در واقع در او جلوه بکنه و همین سبب بشه که آثار در واقع آفریدش رو نگذاره پراکنده و به دست باد بره و
از بین بره،
به نظم بیاره و به چاپ برسونه. شاید یکی از دلایل در واقع تعدد چاپ آثارش این باشه.
یه جایی هم اشاره میکنه مسعود جان، آقای کوچولو نازنین، عذرخواهی میکنم میانه کلامتون، یه جایی میشون اشاره میکنه با توجه به نقدهای فراوانی که گاه از بعضی از مرزهای اخلاق و ادب هم خارج میشد این نقدها و منجر شد که ایشون به تنهایی خودش رجوع بکنه، استمرار پیدا کرد پرداختن به شاعری و ادامه دادن این مسیر علی رغم مخالفت‌های فراوان با شعر ایشون.
احمد رضا احمدی هم کار کرده کار کرده و شاید این اشاره هم داشته باشیم که بسیاری از داستان‌ها، روایت‌های او هم در سال‌های اخیر که چاپ شده نشانگر این توان و قدرت او در نویسندگی است.
دقیقاً. اشاره به نقاشی کردی مسعود نازنین و ایشون گفته بودن که احتمالاً بعد از اون همه شاعرانگی من که در دوره‌ای از زندگی مورد نقد قرار گرفت، گاهی بی‌رحمانه، احتمالاً در این دوره‌ای که من به نقاشی رو آوردم هم کسانی میان و نقاشی‌های منو نقد می‌کنن. هیچ اشکالی هم نداره. کما اینکه بنا به گفته خانم ماهور احمدی، دختر جناب احمد رضا احمدی، ایشون بعد از ابتلا به افسردگی چند ماهه میره به سمت و سوی نقاشی.
درست.
و بعد کم کم این پرداختن جدی‌تر میشه و به سبک‌ها و تکنیک‌های مختلفشون شروع میکنه به طرح و نقش و رنگ، بعد به یک جایگاه ثابتی میرسه و تثبیت میشه هنر نقاشیشون و کاملا شناخته شده در میان نقاشان معاصر.
خودشون میگفتن که اگر روزی باشه که حالم خوب باشه و چشمو تو خونه خودم باز کنم و بیمارستان نباشم، به خاطر اینکه دوره‌ای چند بار مکرر پشت سر هم رفتن بیمارستان، گفتن اگر چشم رو تو خونه خودم باز کنم حتما اون روز من نقاشی میکشم. و این برای من خیلی عجیب بود که در این سن و سال اینقدر در واقع حالا دارن مداومت میکنن برای کار نقاشی، همونطور که در روزهایی که شعرشون شاید مورد بیمهری هم قرار میگرفت ایشون شعر میگفتن و الان هم شاید به قول شما نقاشیش رو بعضی ها بخوان با دیده انتقاد بهش نگاه کنن، ولی مدام نقاشی میکشید.
و یه رفاقتی هم ایشون با زنده یاد سهراب سپهری داشتن، نام نگاری هایی هم اتفاق افتاده از سمت جناب سهراب سپهری و خود ایشون و شباهت هایی ما کاملا میبینیم هم توی شاعرانگی جناب احمد رضا احمدی و زنده یاد سهراب سپهری، هم توی رفتنشون به سمت و سوی هنر نقاشی، شعر گفتن با نقش و رنگ.
درست. این هم وجود داره. یاد یکی از در واقع نام عنوان کتاب های احمد رضا احمدی افتادم، بدون دریا از قایق می نویسم، انگار احمد رضا احمدی بدون در واقع تشویق باز هم کار انجام داده و حتی موقعی که اون دریای در واقع احترام و تشویق هم نبوده، قایق نقاشیشو در واقع کشیده و ساخته و انجام داده کارشو
و قایقش از حرکت نایستاده.
نایستاده، بله.
اشاره هم بکنیم به نام برخی از کتاب‌های جناب احمد رضا احمدی، به خصوص در حوزه کودکان، آقای کوچولو مسعود نازنین، نام‌های زیبا و لطیف و گاهی متفاوتیه که قطعاً مخاطب رو ترغیب می‌کنه که کتاب رو ورق بزنه و از محتوای کتابی با این عنوان لطیف با خبر بشه. چند تاشو عنوان بکنیم
از مجموعه کتاب‌های کانون.
بله بله، که برای کودکان منتشر شده و ایشون نوشتند. احمد رضا احمدی از ایوان خانهشان فرار کرد. مژدگانی به یابنده احمد رضا احمدی. پسرکی به نام احمد رضا احمدی گم شده است، در به در به دنبال احمد رضا احمدی. من حرفی دارم که فقط شما بچه ها باور می کنید. پروانه روی بالش من به خواب رفته بود. من فقط سفیدی اسب را گریستم. برف 7 گل بنفشه را پوشاند، رنگین کمانی که همیشه رخ نمی داد. خواب یک سیب، سیب یک خواب، و این عنوان که متفاوته. لکه ای از عمر بر دیوار بود. این عنوان نمایشگاه نقاشیشون هم بوده، لکه ای از عمر بر دیوار بود. میرسیم به حرف شما در مورد سادگی در این حال پیچیدگی شعریشون که قبلا گفته بودید.
البته اشاره به جایی بود شما داشتید، من جایی نوشته بودم که اگر عنوان شعرهای احمد رضا احمدی رو در فهرست یک مجموعهش بخونید و اونا رو کنار هم بگذارید، خودش داستانی میشه. مثل ما روی زمین هستیم، ویرانه های دل را به باد می سپاریم، از نگاه تو در زیر آسمان لاجوردی و عزیز من هزار عقاقیا در چشمان تو هیچ بود.
اینا انگار در پی هم هستن، بله، در پی میشن یک شعر کامل،
که یک شعر واقعا شکل میگیره. ببینید، وقتی خیلی ساده میگه دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت؟ جنبش انگشتانت که به روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود.
دوستت دارم، باید در چشمان نگریست یا در گوش ها گفت؟ جنبش انگشتانت که بر روی هم انباشته شده بود و مروارید چشمانت دلیل بود. در عصر یک پاییز در اتوبوس بودیم، دور من دیوار شیشه سبز، سبزی شیشه ها زرد پاییز را سبز خرم کرده بود. از سبزی برگ ها بهار به اتوبوس نشست، بیرون خزان در کار بود. نمی دانستم در بهار درون باید گفت یا در خزان بیرون. من بهار پیاده شدیم، بهار در خیابان محو شد، پاییز در کنارم راه می‌آمد.
همون سادگی که شما اشاره داشتید موج میزنه در این شعر احمد رضا احمدی.
دقیقا.
اما آنجا که میگه اما چشمان تو با پندار ناخرسند من به روی این دیوار رنگ مرده پرنده را کشیدند و پرنده در حسرت مرگ رنگ بر روی رویاهایم پر ریخت، پرهای سیاه، پرهای سوگوار. ببینید چه تشبیه و تصویر پیچیده‌ای که مثل همونجا که میگه با همه طرح مشوشی که درباره چشمان تو داشتم آن را زیبا یافتم، زیباتر از میخی که بر گل میخک حک شده است.
یا سادگی در این بند، ایشون میگن چنان چشمانش به چشمان من شباهت داشت که ما در آینه یکدیگر را گم می‌کردیم.
خیلی قشنگ، خیلی زیبا. آقای میر عزیز در فکر رفتید.
من داشتم گوش می‌دادم به در واقع عناوین مجموعه‌های بله آقای احمدی که خیلی جذابه واقعا. هر کدومشون آقای کوچی، آقای رحیمی، هر کدومشون میتونن شبیه یک شعر باشن، یک شعر موجنوی. داشتم همینجوری عنوان‌ها رو نگاه می‌کردم و فکر کنید کتابی منتشر میشه که عنوانش هستش که به خاطر غنای این اندوه دستان ما رو بگیر.